کتابی دیدم به نام ندای تکبیر. تمام این کتاب زیباترین سروده هایی است در مدح خاتم النبیین. خیلی مفصله. من تو همه این سروده ها این شعری که خوندم به نظرم از همه زیباتره. بیت اولش شاید جای سؤالی برای شما ایجاد کرده باشه: ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم. مگر کلام انبیا یا کلام خاتم النبیین با عقل و خرد و منطق تعارضی داره که ما به حضرت عرض میکنیم گفتار تو بر خرد مقدم؟ میدانید ما انسان ها اولا این جمله معروفه: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. هرچی عقل حکم کنه شرع همون رو حکم میکند. بین منطق دین، بیان دین، آموزه های انبیا و عقل و خرد هیچ تعارضی نیست. ولی خرد ما تحت تأثیر هواهای نفسانی ما هست، منافع شخصی ما هست، گاهی منافع جناهی ما هست. من یه مثال بزنم: الان تو همه دنیا مردم میان جمع میشن، مثلا عاقلان خودشون رو جمع میکنن به عنوان تصویب قانون اساسی کشور یا قوانین عادی کشور. همینا میبینید چقدر به قانونها تبصره میزنن، حاشیه میزنن، عوض میکنن. چرا؟ مگه اینا عاقلها نیستن؟ ما عقلمون، خردمون تا تأثیر امیال خودمون هست، منافع خودمون هست. ولی اون چه انبیا آوردن این مشکل رو نداره. یه بیتی داره، شعری داره حکیم سنایی، خیلی زیباست. یه بیته ولی به نظرم به اندازه یه کتابه. یا آفتاب اندر سما، آنگه کسی گوید سها، مصطفی اندر جهان، آنگه کسی گوید که عقل. خیلی قشنگ گفته. آفتاب اندر سما، الان که شب تاره، شما بگردید ببینید ستاره سها رو پیدا میکنید. سها یک ستاره بسیار کم نوره که نمیشه به این آسونی پیداش کرد تو شب تاریک. وقت فردا که خورشید عالم تاب به تابه، شما میتونید سها رو پیدا کنید. آفتاب اندر سما، آنگه کسی گوید سها، مصطفی اندر جهان، آنگه کسی گوید که عقل. عقل ما، خرد ما که تحت تأثیر این همه پوشش ها هست، در برابر آیین های دینی، معارف دینی، آموزه های خاتم النبیین حق اظهار نظر داریم. عزیزان من، مخصوصا جوان های عزیز، این شب های پایانی ماه صفر که اختصاص به خاتم النبیین داره، وجود مقدس امام مجتبی امام رضا علیه سلام الله، به نظرم یه فصلی است برای آشتی ما با سیره پیامبر. من یه بحث خیلی مفصلی راجع به سیره نبوی در نظر دارم، ولی خب حالا این جلسات کوتاه که به جایی نمیرسد. اگر بتوانم به همین مقدار در شما عزیزان خودم این حس رو تحریک کنم که دنبال مطالعه کتابهایی در این موضوع باشید. حیف که ما از سیره پیامبرمون خیلی دور هستیم. خدا رحمت کند شهید بزرگوار آیت الله مطهری یه جمله‌ای دارن، فرمان ما مسلمان‌ها، به این جمله عنایت کنید، فرمان ما مسلمان‌ها دو امتیاز داریم که هیچ امت دیگری ندارن، ولی با کمال تأسف از این امتیازها غافلیم، قدر نمیدونیم. چیه دو امتیاز؟ امتیاز اول ما این است که ما تنها امتی هستیم که کتاب آسمانی ما بدون تحریف باقی مونده. خدا وعده داده، آیه رو بخونید: انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لا حافظون. قرآن میگه ما حفظ میکنیم. خدا میفرما این کتاب آسمانی رو از دست تحریف حفظ میکنیم. هیچ میدانید عزیزان من، الان هیچ مسیحی، هیچ یهودی، هیچ کدام از پیروان مذاهب دیگر یک نفر نیست که ادعا کنه کتابهایی که امروز اونها در اختیارشون هست، این کتاب همون کتابی است که بر عیسی نازل شده، بر موسی نازل شده یا بر پیامبران دیگر. یعنی امروز حتی پاپ ادعا نداره تورات یا انجیلی که در اختیارشون هست این همون کتابی است که بر عیسی و بر موسی نازل شده. بپرسید، پاپ نمیگه این انجیل همون انجیله به هیچ وجه، ولی ما میگیم این قرآن همون قرآنی است که بر قلب نازنین پیامبر نازل شد بدون یک حرف تحریف. این چه افتخاری است، این چه امتیازی است. ما ادعا میکنیم، ادعای ما مسلمان ها اینه، این کتاب آسمانی، این بیش از 6600 آیه همون آیاتی است که بر قلب پیامبر نازل شده بدون هیچ تحریفی. کجا مسیحیان چین ادعایی میکنن؟ یک مسیحی تو عالم نیست، خودشون میگن این انجیلی که دستشونه خودشون نوشتن. نمیدونم دیدید یا نه، اول انجیل ها می نویسن، مخصوصا تو انجیل های تفسیری که حالا بیشتر اینا رایجه، می نویسن این کتابی است که بعد از صعود حضرت عیسی به آسمانها توسط شاگردان عیسی مسیح نوشته شد. یعنی یک کتاب تاریخ راجع به تاریخ حضرت عیسی. ما چقدر کتاب داریم تاریخ پیامبر اسلام؟ ما ده ها کتاب داریم دیگه. اول انجیل میشه این کتاب سرگذشت حضرت عیسی هست که توسط شاگردان عیسی نوشته. نمیگن این کتاب آسمانیه، نمیگن اینو انجیلیست که بر عیسی نازل شد. لذا ببینید اصلا این کتاب رو چی میگن؟ انجیل میگن یا اناجیل میگن؟ اناجیل میگن دیگه، اناجیل چهارگانه. انجیل که یه دونه است، اناجیل یعنی چی؟ چهار نفر از شاگردان حضرت عیسی نشستن این کتاب رو سرگذشت و نوشتن. انجیل متا، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا. من علت این که این رو بیشتر توضیح میدم، این کلام شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه رو، به خاطر اینکه گاهی دیدم گوشه و کنار این تبلیغاتی که اینها میکنن بعضی از جوانهای مسلمان ما فکر میکنن چه خبره. من بدون تعصب مذهبی و دینی عرض میکنم اگه خواستید بنشینیم ساعتها تو این موضوع با هم صحبت کنیم، ده ها دلیل و برهان بر این کلام بیاریم، خیلی مهمه. این حرف شهید آیت الله مطهر رضوان الله علیه که میفرمایند افتخار ماست، بالاترین افتخار ماست، تو هیچ کجای عالم هیچ کدام از ادیان الهی امروز کتاب آسمانیشون که دستشون بوده بنابراین نبوده، خدا اینجا وعده داده چون پیامبر خاتم النبیینه. هیچ که خودشون ادعا ندارن، خودشون نمیگن. اول انجیل ببینید نوشته مثلا انجیل لوقا، چهار تا از شاگردان هستن دیگه، البته این چهار تا نبوده، صدها انجیل بوده، از بس بینش تعارض بوده نشستن. خود مسیحی‌ها سرانشون در یک کنگره‌ای تصمیم گرفتن که بقیه اناجیل رو کنار بگذارن و همین چهار تا محور باشه، متا و لوقا و مرقس و یوحنا، اینو محور باشه. اول انجیل لوقا ببینید نوشته این کتاب سرگذشت عیسی مسیحه، نوشته من مطالعه کردم کتاب‌های قبلی که راجع به سرگذشت عیسی نوشته بوده، منم تصمیم گرفتم یکی من بنویسم. نوشته اول انجیل نوشته، شما انجیل به هر زبانی که داشته باشید، به هر زبان دنیا که داشته باشید اولش نوشته. نوشته من کتاب‌های دیگر مطالعه کردم، منم تصمیم گرفتم کتاب بنویسم. عرض کردم مثل اینکه کتاب تاریخ اسلام کسی بنویسه. شما چند تا کتاب تاریخ اسلام رو مطالعه کنید بعد تصمیم بگیرید یک کتابی خودتون بنویسید، اون که کتاب آسمانی نیست. وقت ما چقدر باید قدردان باشیم، چقدر باید قدردان این کتاب آسمانی. این یک امتیاز. امتیاز دوم این که مرحوم آیت الله مطهر رضوان الله علیه بهش اشاره کردن، فرمودن امتیاز دوم ما مسلمان ها اینه، بخش عمده ای از کلمات پیامبر و سیره نبوی امروز در اختیار ماست به اسناد صحیح و بدون تردید. خدا رحمت کند، بگذارید یاد کنم یکی از عالمان بسیار بزرگ، محققین بسیار گرانقدری که همین روزها سالگردشون هست، مرحوم علامه سید جعفر مرتضی رضوان الله علیه از علمای بزرگ لبنانی بود، سالیان سال در ایران زندگی میکرد، ده ها کتاب در سیره پیامبر و سیره امیر مؤمنان و سیره اهل بیت و کتاب های تاریخی تحقیقی نوشته، از جمله کتابی داره حدود 50 جلد از صحیح من سیرت النبی الاعظم، یعنی سیره صحیح پیامبر. این افتخار برای ما. جزئیات زندگانی پیامبر برای ما ثبته. پیامبر روزی که به رسالت مبعوث شدن کجا بوده، محلش کجاست، اول کسی که مسلمان شد کی بوده، دوم کسی که مسلمان شده کی بوده، جزئیات سیره پیامبر ثبته. چقدر افتخاره برای ما. ما نباید استفاده کنیم. ما الان شما عزیزان و جوانهای عزیز خودم سوال میکنم، اگه از ما بپرسن بگن آه کسی پاشه اینجا یه نیم ساعت راجع به سیره نبوی سخن بگه، میتونیم؟ 50 جلد از صحیح من سیرت النبی الاعظم. از این 50 جلد ما نمیگیم نه کسی باشه نیم ساعت از سیره نبی مکرم اسلام. خیلی افتخار بزرگی است، امتیاز بزرگی است. کلمات حضرت، بخش عمده ای از کلمات حضرت با اسناد صحیح به ما رسیده، سیره حضرت با اسناد صحیح به ما رسیده و روشنگر ماست، راهنمای ماست. ما 1400 سال با خاتم النبیین فاصله داریم، ولی اونچنان تاریخ جزئیات زندگانی حضرت رو بیان کرده که مثل اینکه ما الان در همون شرایط هستیم، همون جا نشستیم، داریم میبینیم. باز تکرار میکنم این دو امتیاز یادتون باشه. مرحوم آیت الله مطهری میفرماد یک، این تنها کتاب آسمانی است که ما ادعا داریم، ما مسلمان ها ادعا داریم، بدون یک حرف، بدون یک حرف تحریف. این همون کتابی است که بر خاتم النبیین نازل شده. تو مسیحیت نیست، تو یهودی ها نیست، هیچ مذهبی، خودشون ادعا ندارن. عرض کردم خودشون ادعا ندارن. حالا اینجا مجال نیست من بیش از این راجع به این موضوع صحبت کنم، برای که عزیزان بدانن. با اطلاع عرض میکنم، با مطالعه عرض میکنم. یه وقت تصور نکنید حالا یه مقاله خوندم اومدم اینجا دارم این حرفو میزنم. من یه وقتی یه کتابی در حدود 400 صفحه راجع به همین موضوع نوشتم. اگه عزیزان درگیر این موضوع هستن بفرمایید، من البته چاپش نکردم هنوز، ایمیلشو براتون بفرستم. اگه تو این موضوع، چون زیاد میشنویم تبلیغات گسترده‌ای که گاهی اینا انجام میدن، فریب نخورین. البته ما به همه انبیا احترام میذاریم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و کتبهی و رسوله. ما به همه انبیا احترام میذاریم، به همه انبیا ایمان داریم، حضرت عیسی، حضرت موسی، همه هم. ولی ادعامون اینه خاتم النبیین، دینش دین خاتمه، کتابش کتاب خاتمه، رسالتش رسالت خاتمه، و این کتابیست که خدا وعده داده بدون تحریف جاودانه تا قیامت بمانه. بنا نبوده وقتی کتابهای دیگه تاریخی نیستند و جاودانه و تا قیام قیامت نیستن، نیازی نبود که محفوظ بماند. خب مسلمان ها این افتخار رو دارن. مسیحا باید اگر بخوان راه صحیح رو پیدا کنن باید به خاتم النبیین ایمان بیارن. خاتم النبیینی که در تورات این همه بشارتش آمده، انجیل این همه آیات و قرآن رو ببینید، حتی همین امروز با همین تورات و انجیل امروزی ببینید بشارتهای فراوانی که به وجود خاتم النبیین. یه جمله دیگه اشاره کنم و از این بحث بگذرم، و اون که میدانید دلیل این که قرآن بدون تحریف است اینه، خود قرآن بیان کرده. این آیه رو ملاحظه بفرمایید، قرآن کریم میفرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر این کتاب آسمانی از پیش خدا نبود، پیش غیر خدا بود، توش اختلاف بود. کتابایی که مردم می نویسن گاهی تعارض، اول یه چیز نوشته یادش رفته، وسط کتاب چیز دیگه نوشته، آخر کتاب چیز دیگه نوشته، ولی کتاب آسمانی بدون تعارضه. لو کان من عند غیر الله، قرآن می فرماد اگه پیش خدا نبود، یک انسانی بود، از جانب یک انسانی بود، توش تعارض بود، ولی تو قرآن ما تعارض نمیبینیم به هیچ وجه. ولو کان من عند غیر الله، ولی این در تورات نیست، این در انجیل نیست. من یه نمونه فقط بگم، مثلا در این داستانی که در اناجیل هست که حضرت عیسی علیه السلام رو دستگیر کردن، محاکمه کردن، به دار آویختن، بعد بدنشو دفن کردن، بعد از سه روز به آسمان ها عروج کرد. البته این رو قرآن قبول نداره، آیه قرآن رو باید بلدید. قرآن میفرماد و ما قتلوه و ما صلبوه، پیامبر رو نکشتن، به دار نیاویختن، لکن شبه لهم، اشتباه شد براشون، این کسی شبیه حضرت عیسی بود، او رو به دار زدن. ما اینو قبول نداریم، ما عروج حضرت عیسی رو قبول داریم، صعود حضرت عیسی قرآن میفرماد بر رفعه الله، ولی نه اینکه کشته شد بعد خاک سپرده شد بعد با آسمان ها رفت، نه، اصلا اشتباه گرفتن، کسی دیگه ای رو گرفتن و عیسی با آسمان ها رفت. اما این گزارشی که در انجیل آمده فقط تو همین داستان، یعنی تو این داستان دستگیری، محاکمه، به دار آویخته شدن، خاک سپاری و عروجش، تو این چند تا انجیل ده ها تعارض هست، ده ها تعارضه. تو این مجلس عمومی مجال نیست و ضرورتی نمیبینم وارد جزئیات این بحث بشم. من یه وقتی تو همون کتابی که عرض کردم جمع‌آوری کردم، تو همین داستان بیش از 80 تعارض نوشتم، بیش از 80 تعارض تو این 4 تا انجیل فقط و فقط راجع به یک داستان حضرت عیسی. این کتاب آسمانی نیست و اصولا میدونید اگر کتابی بود که بر عیسی نازل شده بود، دیگه معنا نداشت که داستان به دار آویخته شدنش توش باشه، داستان خاک سپاریش توش باشه. اگه اون کتابی که بر خود حضرت نازل شده، دیگه داستان دفنش و به خاک سپاری و محاکمه و ایناش که دیگه نمیتونه توش باشه. الا ایه حالن عزیزان من، جوانهای عزیز، این سخن شهید آیت الله مطهری برای سومین بار تکرار میکنم. دو افتخار ما مسلمان ها داریم که هیچ امتی ندارن، قدر بدونیم. اینا را اگه دیگران داشتن چه میکردن؟ حالا ما داریم و نشستیم کنار دریا و تشنه ایم، کنار دریا نشسته ایم و تشنه ایم. افتخار اول قرآن ما، کتاب آسمانی ما، طبق وعده الهی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این کتاب آسمانی بدون هیچ تحریفی امروز در اختیار ما هست، کتاب هدایت ماست، برای هیچ امت دیگری این نیست. و دوم سیره پیامبر، کلام پیامبر، سخن پیامبر، یه بخش عمده ایش به طور کامل، دقیق و صحیح به ما رسیده، جزئیات زندگانی پیامبر. این مقدمه ای بود که لازم می دانستم عرض کنم. اجازه بدید به یه نمونه ای اشاره کنم، خیلی خستتون نکنم، تأخیر خودم رو با سخن زیاد گفتن جبران نکنم و شما ملول نشید از مجلس. خدا رحمت کند، یادم این سخن رو یکی از اساتید بسیار بزرگ می فرمود، خواهش می کنم این رو هم عنایت کنید، به نظرم همینم تو بحث امشب ما باشه کافیه برای بهره مجلس امشب ما. این استاد بزرگوار ما میفرمود اگه از ما سوال کنن، اگه از شما سوال کنن، مهمترین عامل موفقیت پیامبر، پیامبر گرامی ما چی بود؟ خاتم النبیین عامل موفقیتش چی بود؟ پیامبری که تنهای تنها بود، پیامبری که وقتی از جبل النور، غار حرا، شب 27 ماه رجب، شب بعثت، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وقتی از جبل النور آمد پایین به رسالت مبعوث شد، پیامبری که از غار حرا تنهای تنها آمد پایین، هیچ یار و یاوری نداشت، نزدیکترین نزدیکانشون دشمن حضرت بودن، چی شد که توانست در ظرف 23 سال عالم رو مسخر کنه، عالم رو مسخر کنه؟ واقعا هم تنها بود حضرت، نزدیکترین نزدیکانش. این آیه رو ببینید، تبت ید ابی لهب و تب، عموی پیامبر نزدیکترین دشمنشون بود. یه داستانی هست در تاریخ، پیامبر خدا را میافتاد تو بازار مکه، یه دل آماده ای رو پیدا کنه، هدایتش کنه. وقتی پیامبر بلند میشد میرفت، ابو لهب تعقیب میکرد پیامبر، ابو لهب میرفت سراغ اون شخصی که پیامبر به اصطلاح ما روش کار کرده بود که این مسلمان، میگفت چی بهت گفت این آقا؟ میگم مثلا گفت گوش نکنی به حرفشو. گفت چرا؟ من عذر میخوام از محضر خاتم النبیین برای نقل این گزاره تاریخی. میگم ابو لهب میگم گوش نکنی، انه کذاب ساحر مجنون لم نزل نعالجه من الجنون، این کذاب ساحر دیوانه است، تحت درمانه، هنوز درمانش تمام نشده. معاذ الله، عذر میخوام از محضر خاتم النبیین. وقت اون آدم میپرسید از ابو لهب تو از کجا میدونی که این بیمار؟ حرفاش که حرفای درست حسابی بود. گوه من از کجا میدونم؟ میدونی من کیم؟ من عموشم، عمو برادرزادش رو نمیشنسه. حالا شما حساب کنید تو رو خدا، الان بنده مثلا یه مبلغ دین پاشم برم توی شهری که هیچ کس من نمیشنسه، بخوام تبلیغ دین بکنم، عموی منم دنبال من بیاد، هر جلسه ای که من رفتم سخنرانی کنم عمو میکروفون رو بگیره، آقا این تحت درمان ها، قرصاش نخورده هنوز، ما تو از کجا میدونی تحت درمانه؟ من عموشم. خب مردم میگن راست میگیده، عمو میشناسه برادرزادش کیه؟ پیامبری که نزدیکترین نزدیکانش دشمنش بودن، اینجور دشمن چجوری موفق شد؟ پیامبری که تو فضایی به رسالت مبعوث شد. عزیزان من باور کنید، برسم این بحث رو به یه جایی برسونم، ماها متاسفانه عرض کردم دوری مسیر پیامبر. الان کجا ما بلدیم دعوت کنیم به زبان خوش، به زبان خوب دیگران دعوت کنیم به اسلام؟ اگه ما بلد بودیم اسلام خیلی بیش از این پیشرفت کرده بود. تو چه فضایی پیامبر رسالتش رو آغاز کرده؟ تو فضایی که عرب جاهلی جز جنگ، کشدار، قتل و غارت هیچی نمیشناخته. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ببینید، حضرت توصیف میکنه مفصل راجع به وضعیت جاهلیت. پیامبری که در فضایی به رسالت مبعوث شده، شنیده اید کل جزیره العرب 17 نفر بیشتر نبود که خواندن و نوشتن بلد باشه. عرب جاهلی که عزیزان من جنگ شغلش بود، کارش بود. امروز جنگ تو دنیا تصادفه. الان ببینید یه جنگ که پیش میاد همه دست به کار میشن، آقا تمامش کنید، صلحش کنید، چرا میجنگید؟ اما نه، اونجا بخشی از زندگیشون جنگ بود، بخشی از زندگیشون بود، درآمد زندگیشون بود، غارت یه بخشی از زندگیشون بود. تو این فضا باز یه داستانی بگم جالبه، رفع خستگی هم بشه برای شما. یه کسی آمد محضر خاتم النبیین، گفت آقا حرف شما چیه؟ شما که به رسالت مبعوث چی میگید؟ چه حرف نوعی آوردید؟ حضرت شروع کردن معارف دینی رو بیان کردن، از اخلاق گفتن، از آداب اجتماعی گفتن، از اخلاق فردی گفتن، رفتار با گذشت و این چیزایی که من آموزه های دینی. خیلی خوشش آمد، گفت آقا این حرفایی که شما میزنید که حرفای خوبیه، خب ما مسلمان میشیم، خیلی خوبه مسلمان بشیم، چی میشه؟ مثلا حضرت فرمودن دنیاتون آباده، آخرتون آباده، بهشت میرید. گفت راستی این بهشتی که شما وعده میدید، آیا تو اون بهشت ما میتونیم باز همین قتل و غارت و جنگ و حمله و ما حمله کنیم، اینا تو بهشت هست یا نیست؟ مثلا میشه ما طبقه اول بهشت یهو حمله کنیم به طبقه دوم بهشت، طبقه دوم بهشت دوباره حمله کنن به ما، بعد ما هم طبقه اول و دوم هم پیمان بشیم به طبقه سوم؟ اینا تعطیل یا هست؟ باور میکن این تاریخ اسلام علامه مجلسی تو این بهار یادم نیست ایشون از کجا نقل کردن، افسانه نمیگم براتون. پیامبر فرمود نه، بهشت که جای جنگ نیست، جای کشتار نیست، حرفا چیه داری میزنی؟ جای صلح، محبت، سلامت، ایمان. گفت این عبارتش، این تو ذهنتون بسپارید، میخوام بدانید، درک کنیم شرایطی که پیامبر تو اون شرایط، تو اون فضا به رسالت مبعوث شده، ما چه ادعایی داریم؟ ما همه چیز برامون آماده است، سفره آماده بلد نیستیم تبلیغ اسلام بکنیم. به پیامبر گفت، گفت اگر اونجا نمیشه جنگید، لا خیر فی جنت لا حرب فیها، بهشتی که نشه توش به جنگی لا خیره، توش خیلی من نمیخوام. مسلمان نشد، رفت، مسلمان نشد، همه چیزو قبول کرد و گفت اونجا نمیشه به جنگی، ما نمیخوایم. جنگ بخشی از زندگیشون بود، قتل و غارت یه بخشی از زندگیشون بود. و پیامبر از اینا، عزیزان من، پیامبر از اینا کارخانه ای درست کرده، از توش سلمان آمده بیرون، مقداد آمده بیرون، ابیذر آمده بیرون، عمار آمده بیرون. این اصحاب پیامبر، اصحاب خوب پیامبر تو این فضا اصلاح شدن، درست شدن، تربیت دادن. از این استاد بزرگوار ما میفرماید، یه بپرسن آقا اون شبی که از جبل النور آمد پایین پیامبر تنها بود، لشکرش چی بود؟ میگفت دو تا لشکر داشتی. چیه دو تا لشکر؟ یک اخلاق، دو منطق. اخلاق منطق. عزیزان من خواهش میکنم از این به بعد بعضی از حرفایی که گاهی ماها میزنیم، حالا به هر حال اشتباه میکنیم دیگه، من یا عزیزانی مثل من می، آقا رمز پیروزی اسلام چی بود؟ مهمترین عوامل موفقیت پیامبر چی بود؟ میگن یک شمشیر علی ابن ابی طالب، دو انبار حضرت خدیجه کبری. خب چه وحشتناک معرفی میکنی، نه اینکه شمشیر نبود، بود، ولی نه شمشیر رمز موفقیت بود. بله شمشیر برای زدن همین ابولهبا، ابو جلها، ابو سفیانها، قده های سرطانی، اینا لازم بود. یا آدم های نادانی، حالا بگذارید اشاره کنم چون اینو گفتم، در جنگ بدر، خب میدانید در جنگ بدر پیامبر خدا خیلی سعی کرد کار به جنگ کشیده نشه. حضرت آمدن سخنرانی کردن برای لشکریان، فرمودن شما 400 کیلومتر از مکه اومدید مدینه منو بکشید، بابا تو مدینه که نگذشید من راه زندگی کنم، من شبانه از دست شما فرار کردم. هجرت که میگیم هجرت، هجرت خب نام مقدسش هجرته، فرار بود دیگه. پیامبر شبانه از دست مشرکین مکه فرار کرده، شده مهاجر، بله هجرته، ولی فرار کرده دیگه. خودشون نگاه کردن به شهر مکه شب هجرتشون، فرمودن مکه من تو رو خیلی دوست دارم، لولا ما اخرشتو ما خره، اگه بیرونم نمی کردن هرگز نمی رفتم از مکه بیرون. آقا من 400 کیلومتر دست شما فرار کردم، حالا بلند شدید اومدید اینجا لشکر رو وردید برای من. از رفمون سب کن، رهام کنید، بگذارید من در مدینه باشم، اگه پیروز شدم افتخار شماست، من از قریشم، شما پوز بدید بگید قریشی کسی پیروز شده، اگرم کشته شدم بذارید بیگانه ها منو بکشن، شما ها نکشید، هر چقدر هم رو با منطقه. پسندیدن، اتفاقا لشکری ها پسندیدن و گفتن راست میگه، ولش کنیم بریم، برگردیم بریم مکه. ابو جهل یه سخنرانی که گفت شما از کشته شدن ترسیدید، از جنگ ترسیدید، همین حرف ابو جهل باعث شد دوباره شعله جنگ، آتش جنگ شعله بر با این آدمای بی منطق. ابو جهل چیکار میشه کرد؟ ابو لهب ها رو چیکار؟ بله شمشیر بود، خطبه امام سجاد و بلدیم. حضرت وقتی میخواد امیر مؤمنان توصیف کنه، انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین طعن برمخین هاج، اینا هست، ولی نگید رمز نفوذ شمشیر بوده، نه، از بین بردن موانع با اون شمشیر بود. یا میگه اموال حضرت خدیجه سلام الله، یعنی چی اموال حضرت خدیجه؟ حضرت باج میداده مردم مسلمان بشن، پول میداده مسلمان بشن. بله اموال حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود، برای کجا؟ برای اون شیب ابی طالب، برای اون محاصره اقتصادی، برای اون سختگیری ها. اگه این اموال نبود دیگه نفس نمیتونستن بکشن. رمز موفقیت همین بیانی که این استاد بزرگوار ما میفرمود، یک منطق، دو اخلاق، فبما رحمت من الله لن انک لعلی خلق عظیم، و اخلاق بود که دعوت کرد، منطق بود که دعوت کرد. من یه جمله دیگه بگم بحثمو تمام کنم، خدا رحمت کند، یادم مرحوم آیت الله موسوی لاری بودن رضوان الله علیه، از علمای بسیار بزرگ استان فارس. ایشون کتاب تازگی هم از دنیا شده، ده 20 سال مقام معظم رهبری، اطلاعی خیلی بلند و بالایی راجع به خدمات علمی این بزرگوار دادن. ایشون خیلی خدمت کردن، کتاب‌های زیادی نوشتن در موضوع اعتقادات اسلامی، بعد کتاب‌های خیلی محکم، کتاب‌ها رو به زبان‌های خوب دنیا، زنده دنیا ترجمه می‌کردن، به صدها کشور خودشون می‌فرستادن، به اندازه یک وزارتخونه ایشون کار می‌کرد، در وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و سازمان ارتباط و تمام اینا رو باید جمع کرد، به اندازه ایشون کسی کار نکرده تو این موضوع. برید مقایسه کنید ببینید، یک تنه، یک عالم دلسوز، کتاب و محکم می نوشت، زیبا ترجمه می کرد، به همه عالم هم منتشر می کرد، و بعدم جواب نامه ها رو می گرفت و ارتباط داشت با همه اینا که در اثر کتاب های ایشون تو دنیا مسلمان شده بودن. خیلی زحمت کشید رحمت الله علیه. ایشون یه مقاله ای داره مفصله، من مقاله رو تو 2 دقیقه گزارش به شما بدم، خیلی مهمه، این امشب تو خاطرتون بسپارید. ایشون تو این مقاله می نویسه کسانی که به اسلام تهمت میذارن که با جنگ اسلام با جنگ و شمشیر پیشرفت کرد، میشه به ما بگن در طول این 10 سالی که پیامبر تو مدینه بوده چند نفر کشته شدن؟ خواهش میکنم این آمار تو ذهنتون باشه. اگه از این به بعد کسی به شما گفت آقا اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، بگید آقا بسم الله، 10 سال پیامبر تو مدینه بوده، 80-90 جنگ پیش آمده. عرض کردم جنگایی که پیامبر 400 کیلومتر از مکه فرار کرده آمده مدینه، اونا اومدن، اونا جنگ رو شروع کردن، اونا پیامبر رو تعقیب کردن، اونا جنگیدن. حالا کاری نداریم شهدایی که مسلمان دادن، آمار تلفاتی که مسلمان، اینا بماند، همینا رو گذشتیم. بسم الله، من نمیگید اسلام با شمشیر پیشرفت کرده، تو این 10 سال لابد باید 10,000 نفر رو کشته باشه. میدونید چند نفر کشته شدن به دست مسلمان تو این 10 سال؟ عرض کردم حالا شهدای مسلمان ها بمانه، آمار تلفات و سختی ها و این که اینا بلند شدن مسلمان ها تعقیب کردن بمانه، چند نفر تو این 10 سال کشته شدن. ایشون جمع زده، آمار هست تو تاریخ، اسامیشون هم هست، کشته شدگان مثلا جنگ بعد چند تا بودن، اسمشون چیه، احد چند تا اسمشون چیه، احزاب چند تا اسمشون چیه. احزاب رو چرا میگن احزاب؟ همه حزبا جمع شدن با پیامبر بجنگن، ریشه اسلام رو درارن، بر از الاسلام کله علی الکفر کله. اسامی رو جمع کرده. این آمار تو ذهنتون امشب باشه. این مقاله این عالم بزرگوار آیت الله موسوی لاری، اشکم از علمای بزرگ، اسمشون جستجو کنید، ده ها کتاب نوشته، کتابهای بسیار خوب، بسیار محکم، بسیار محکم و به زبانهای زنده ترجمه شده. اگر دوستانی دارید که میخوان به زبانهای دیگه کتابهای محکم دینی رو بخونن به ترجمه های قوی، کتاب آیت الله موسوی لاری رو معرفی کنید. ایشون تو این مقاله جمع زده مجموعه کشته شدگان از کفار، از دشمنان به دست مسلمان تو این 10 سال، تو این 80-90 جنگ حدود 1000، حد اکثر 1200 تا، 1200 نه 12000 تا، 1200. این اسلام با شمشیر پیشرفت کرده؟ کیا این تهمت رو به مسلمان میزنن؟ همین غربی هایی که امروز ببینید 1200 خوراک یه حادثه تروریستی شونه. حالا کاری نداریم به جنگ هیروشیما و بمباران هیروشیما، همین کارهایی که تو این کشورهای دیگه خیلی آدرس دور ندیم، این هیروشیما دیگه کهنه شده. شما جوانا همین تاریخ معاصر خودتون رو ببینید، همین جنایاتی که اینا الان این روزا تو دنیا دارن انجام میدن. وقت اینا به ما میگن اسلام با شمشیر پیش، نه عزیزم، اسلام با 2 حربه. شبی که پیامبر از جبل النور آمد پایین، تنهای تنها بود. این استاد بزرگوار ما تعریف زیباش این بود، تعبیر زیباش این بود، از جبل النور، از غار حرا آمد پایین تنهای تنها. عرض کردم نزدیکترین نزدیکش دشمنش بود، فقط 2 تا یاور داشت، 2 لشکر داشت، 1 اخلاق و 2 منطق. اگر برسم در این 2 شب باقی مونده راجبه بخش های مهمی از سیره حضرت انشاءالله به هر مقداری که مجال هست مطالبی تقدیم کنم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا ابا القاسم، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان.